میرسد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:06 دخست. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفته شد، در بخش اعظم این ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد به نشر میرسد. اما پیش از آن خبر مهم و عاجل داریم. نظر به آخرین معلوماتی که به دست ما آمده، توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله به امضا رسید. در خط تلفن نظیفه محبوبی را داریم با جزئیات بیشتر.
سلام به شما عباس صاحب، خیلی تشکر. چنان که شما هم اشاره کردین، لحظات پیش توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و همچنان آقای عبدالله عبدالله به امضا رسیده. بر بنیاد توافقی که میان دو طرف به امضا رسیده، عبدالله عبدالله رئیس شورای یا ریاست شورای عالی مصالحه ملی را بر عهده خواهند گرفت و اعضای تیم انتخاباتیشان در کابینه حضور خواهند یافت. البته این جزئیات است که صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در صفحه توییترش نوشته و جزئیات بیشتر در این باره نداده. اما پیشتر آنچه که آقای صدیقی بر ما گفته بودی بود که بر مبنای توافق مشارکت سیاسی که میان آقای عبدالله و محمد اشرف غنی صورت خواهد گرفت، بیشتر تلاش میشه که چالش های سیاسی موجود در کشور با امضا روی از این توافقنامه به پایان برسه و یک اجماع سیاسی قوی به میان بیایه. البته آنچه که پیشتر امید میسم سخنگوی عبدالله عبدالله هم با رسانه ها در میان مانده بودی بود که طرحی که به میان میآید و توافقی که صورت خواهد گرفت از طرف هیئت میانجی که با دو طرف گپ میزنه، صلاحیت ها و مسئولیت ها که سپرده میشه، البته حکومت به میان خواهد آمد که دو تیم پیشتاز در او شرکت خواهد داشتن و مردم بیشتر در نقششان را در حکومت مشارکتی یا حکومتی که توافق میشه بین آقای عبدالله و آقای غنی خودشان را خواهد دیدن و نقششان را احساس خواهد کردن. ما میبینیم که عباس صاحب تا لحظات بعد که صدای از آقای صدیقی می داشته باشیم که جزئیات را که با ما شریک می سازه و مفاد یا مواد را که در توافقنامه آمده چه هست. اما آنچه که پیشتر تاکید شده ای است که با توافق از تنش هایی که بین دو طرف بود مثل حکومت گذشته تکرار نشد، در غیر آن صدمات برای حکومت و نظام افغانستان و همچنان سایه خواهد افگند به تلاش های صلح افغانستان. ما نمی جزئیات در اختیار خود تا این دم داریم و البته کوشش میکنیم که بتانیم از سخنگویان آقای عبدالله و آقای غنی جزئیات بیشتر در این باره داشته باشیم.
تشکر نظیفه جان. انشالله که به شنوندگان گرامی هم وعده میتیم که در برنامه بعدی مفصل در این مورد صحبت خواهیم داشت و حتما صحبت با تحلیلگران هم میکنیم که ببینیم اونا اوضاع را بعد از امضای توافقنامه چگونه میبینن. برمیگردیم به برنامه امروزه و میرویم به برنامه عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه
دیدبان شفاف افغانستان میگوید دولت افغانستان باید بر نیازهای فوری مراکز صحی برای مبارزه با کووید 19 تمرکز کند. در گزارش تحقیقی تازه این نهاد که ناوقت دیروز نشر شده آمده است که مراکز صحی دولتی افغانستان یعنی کلینیک و شفاخانه با چالش های عملیاتی، حفظ و مراقبت، مدیریت ضعیف پرسنل و نظارت غیر مؤثر توسط وزارت صحت عامه افغانستان روبرو است. فیفا یا ازادی رو درنو اوریدون کو د عدالت اول فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاص. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دېونې د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه از ساعت 3-4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای 3 شنبه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2035-40. در اړیکو شمیر یو ځل بیا تکراروم، 0-800-222-5550 او 0-900-40-53-30. دا د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ده. دونه موضوع د افغانستان روغتیایي مرکزونو په اړه د افغانستان شفافیت تر بنسټ څېړنې په دې برخه کې فساد، شکایتونو او ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د تقونی په خبرونه کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت د شکایتونو اخیستو برخې مسؤل ډاکټر خلیل سارنګي او د افغانستان ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون غړی ښاغلی یارباز خان حمیدي له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. باید ووایم چې د افغانستان روغتیا تر بنسټ مسؤلینو د بېلابېلو لاملونو له امله ونه کولای شول په پرله پسې اړیکو سره په دغه خبرونه کې ګډون وکړي. خو د دغه بنسټ راپور، څېړنیز راپور له موږ سره دی. د خبرونه په منځ کې به مختلفو برخو ته کتنه وکړو. مخکې له دې چې میلمنو سره خبرونه پیل کړو، درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د افغانستان په روغتیایي برخه کې، د روغتونونو کلینیکونو په برخه کې، په ځانګړي توګه د هغو روغتونونو او کلینیکونو په برخه کې چې د کووید-19 یا کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه لپاره ځانګړي شوي دي، جوړ شوي دي، خپل ستونزې، پوښتنې، شکایات له موږ سره شریک کړي. ښاغلی یارباز خان حمیدی د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون غړی له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی حمیدی، خبرونه ته ډیر زیات ښه راغلاست. مطمئنن چې تاسو ته هم د روغتیا څار بنسټ راپور ترلاسه کړی دی او په اړه یې معلومات لرئ. په ټوله کې غواړم د دغه راپور په اړه باندې ستاسو نظر ولرم.
سلام قدرمنو درنو ټولو اوریدونکو ته، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ زما غږ تاسو ان شاء الله لرئ.
بلې اوسپ تاسو غاورو امیر صاحب.
ښه، بالکل. د افغانستان د څار بنسټ راپور ما ولوست بیګا نن سهار وخت ما ته راورسېده. په دې کې یو لړ ډېر ښه نقاطو ته اشاره شوې ده. کته سو ګوري په یو ځای کې راغلی دی چې په افغانستان کې په طبابت کې 30% خلک کلینیکونه په ټول افغانستان کې خلاص دي. یو مهمه خبره 30% ده او 30% وګړي رضایت لري د طبابت له خدماتو نه. اوس راځو دې ته، تر ټولو مهمه خبره هغه ضعیف نقاطو ته. مخکې له دې چې د افغانستان ته د کووید-19 یا د کورونا ناروغي راشي، په افغانستان کې په صحي سکتور کې، د طبابت په سیستم کې موږ خپل ستونزې درلودې. تاسو ګورئ د افغانستان ډیری وګړي ناروغان یا به د پاکستان هیواد ته د تداوي لپاره تلل، یا به د هندوستان هیواد ته د تداوي لپاره تلل، یا به ترکیه ته تلل. یعنی میډیکل توریزم په افغانستان کې مخکې له کورونا ډیر زیات و. که اوس موږ ووایو چې د کورونا مکمله تداوي ولې په افغانستان کې نه کېږي، تشخیص ولې عاجل نه شو، خو خوشبختانه په ډیر کم وخت کې وزارت ساعتامه یا د عامې روغتیا وزارت په دې وتوانېده چې هم د کورونا ناروغۍ لپاره تشخیصیه مرکزونه جوړ کړي، هم د تجرید مرکزونه جوړ کړي، او هم د تداوي مرکزونه جوړ کړي. خو بدبختانه په دې سروې کې زیات نقاط ضعیف نقاط دي چې بالخصوص زموږ عملیاتونه او زموږ تداوی یا تشخیص معیاري ستاندرد نه ده. دا ور سره منو په افغانستان کې موږ معیاري صحي سیستم تر اوسه پورې نه لرو.
ډېر زیات مننه حمیدی صاحب. تاسو ویل چې تر ډېره پورې افغانستان د روغتیایی توریزم ته مخه کړې وه او ډیری افغانان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره تلل، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته، د دې لپاره چې دلته په منظمه توګه یا هم په د باور وړ توګه باندې روغتیایی خدمتونه نه ترسره کېدل. خو اوس هم په روغتیایی توریزم کې ډیر بدلون نه دی راغلی، اوس هم هماغه لړۍ حتی تیزه شوې ده.
جناب محترم، بالکل پدی برخه کې لګ مشکل شته، پدی برخه کې زیات ستونزې شته. اوس هم هیواد د دستو هیوادوال د دې سره لاس او ګریوان دي. خو ستاسو د پښتنې اخیر هدف می وانه خسته
مال چې دغه توریزم، روغتیایی توریزم اوس هم د تیر په پرتله شتون لري او لا هم چټک شوی دی. یعنی اوس ډیر خلک نسبت پخوا ګاونډیو هیوادونو ته د روغتیایی درملنې لپاره مراجعه کوي. یعنی اوس هم دا ستونزه نه ده حل شوې، سره له دې چې په دې برخه کې ډیره پانګونه وشوه، په دې برخه کې ډیر کار وشو، په دې برخه کې لکه څنګه چې دغه راپور کې هم ویل شوي دي چې 80% صحي مرکزونه پرانیستي دي او روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، خو بیا هم هغه بې باوري شته او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره د تلو لړۍ چټکه روانه ده.
بالکل دا افغانستان میډیکل توریزم راځي چې دا په دوه برخو شو، یو میډیکل ټراولینګ ده، یو میډیکل ټراولینګ ده، یو میډیکل توریزم ده. په میډیکل توریزم کې بدبختانه موږ په افغانستان کې په هغه نهایي تداوی چورته وي یا سالیسي تداوی چورته وي یا ترشری میډیکل سرویس چورته وي. لکه د مثال په تور زه یو څو مثالونه په طبي لحاظ درکوم. جوینت ریپلیسمنت یا د مفاصلو تعویض، اوپن کارډیاک سرجری یا خلاصه د قلب تداوی، یا اوپن برین سرجری د مغز یا د مغزونو خلاصه تغذی، یا کیموتراپی په سرطانونو کې، مثلا په سرطانونو کې لیزر تراپی د مغز نه د کوچنیو سرطانونو ایستل. په ډیره لوړه کچه مدرن ټکنالوژي په افغانستان کې موږ نه لرو. اوس هم میډیکل توریزم شته د دې د تداوی لپاره، د زړه د امراضو لپاره، د پرمختللي سپاین سرجری یا جریا سب لپاره، یا د سترګو پرمختللي عملیاتونه، د عصبي پرمختللي عملیاتونه، د زړه پرمختللي عملیاتونه، همداسې نور ناروغۍ لپاره خلک د افغانستان نه بهر ملکونو ته ځي. دا یو خبره. بل خبره، یو تعداد زموږ هیوادوال که د بل د نورو اهدافو لپاره خارج ته ځي، یا مثلا ترکیه او هند او پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي، نو دوی وایي چې راځه د میډیکل ویزا چې دا لږ اسانه ده، راځه دلته به چې کپ مو کې او لاړ به شي خپل تجارت به مو کې، دوستان به مو ګوري، یا به نور څه کار مو کې. همدغه ارقام دي، دغه ارقام چې په وزارت ساتمه کې یا په سفارتونو کې جمع کیږي، نو وایي چې دومره ناروغان سکل د تداوی لپاره بهر ملکونو ته لاړ. دغه زموږ ارقام لوړی سره دي چې دا ټول ریئل نه دي، یا حقیقي نه دي. په دې کې یو کم تعداد خلک د تداوی لپاره چې ډېر زیات خلک یا د ویزیت یا د تورست یا د بل خو اکثریت د میډیکل ویزې په نوم دي.
ډېره زیاته مننه امیدي صاحب. تاسو ته بیرته راګرځم سالنګي صاحب از وزارت ساتمه افغانستان، آقای خلیل سالنګي مسئول بخش سمی شکایت وزارت ساتمه افغانستان، خدا کنه اشتباه نکرده باشم، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. آقای سالنگی، از گزارش تازه دیدبان شفافیت افغانستان در مورد نیازهای فوری مراکز صحی برای مبارزه با کووید 19 و یا هم ویروس کرونا آگاهی دارین؟
سلام علیکم. سلام بر شما و به نام بیننده‌های شما میمون عزیز، معذرت میخوام که دفتر امر شما وصل شدم. در مورد مو سفارشات دیدبان شفافیت که یک نو مورد بود، قبلا امر مشترک ساخته بودن این مورد باشه. بله، دو مورد ما در جریان هستیم و اقداماتی را در قبال انجام داده.
تشکر. یعنی گزارش با شما تا در میان گذاشته نشده؟
نیجی تازه به همراه در میلیون گذاشته نشد. قبلا از و یک نظارت از شفاخانه افغان ژاپن کرده بودن، بعضی شفاخانه افغان ژاپن و مرکز تشخیصی ما در سینمای پامیر و نظارت کردن و یک سفارشات را پیشکش کردن که ما او نو مورد سفارشاتی بود که امروش و امروی مشاری ساخته بودن و او مورد ما طریق رسانه آباده ساوردیم و روی زو کار کردیم. بعضی چالش ها و بعضی مشکلات بود که همیشه انشالله مرفوش است. تقریبا دو هفته میشه که تمام پروسیجرها همه بازنگری شده است. سیستم تشخیص، سیستم نظارت، مریض و تمام موارد روی بررسی قرار گرفته و فضل خدا حال تمام موارد به صورت نرمال پیش میره.
امینجا یک اشتباه نشه آقای سالنگی، گزارشی که در مورد شفاخانه افغان ژاپن و همچنان در مورد بخش مبارزه با کووید 19.
شنوندگان گرامی، برنامه لایف کابل که عبارت از عدالت و مبارزه با فساد بود در امینجا مقطع کردیم به خاطر از اینکه طوری که شما میدانید توافقنامه سیاسی بین ریاست جمهوری و عبدالله به امضا رسید که سرنوشت آینده افغانستان به او تعلق داره. مسئله بر ما هم مثل که بر شما مهم است، بر همه مهم است. به می حساب ما میریم به برنامه مستقیم و اول میشنویم که تازه ترین ها درباره این توافقنامه چی هست، چی واکنش های ایجاد شده. نظیفه محبوبی را از کابل در استودیو داریم. نظیفه جان، نکات جدید درباره توافقنامه سیاسی که امضا شده چیست؟
سلام دوباره به شما عباس صاحب. همان جزئیاتی که البته توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و آقای عبدالله به امضا رسیده و همچنان آقای عبدالله ریاست شورای عالی صلح را بر بنیاد شورای عالی مصالحه ملی را ببخشین به عهده خواهند داشت و اعضای تیمش در کابینه مشارکت خواهند داشت. البته این جزئیات است که آقای صدیقی در صفحه تویترش نوشته، اما پیشتر آنچه که اونا در پاسخ به ای که پیشتر البته رتبه ماشالی هم به آقای دوستم پیشنهاد شده بود در این باره صحبت که داشتن، اینا چیز نگفتن، صریحاً پاسخ ندادن، گفتن که جزئیات بدتر شریک میسازن. لحظات پیش البته توافقنامه امضا شده، تا این دم واکنش های آنچنان را ما ندیدیم که سیاسیون یا چهره های سیاسی یا احزاب نشان داده باشن. ما تلاش میکنیم جزئیات بیشتر از این داشته باشیم، اما آنچه که با سخنگوی عبدالله پیشتر صحبت کردیم، اونا میگن که با اختلافای سیاسی با امضای این توافقنامه به پایان خواهد رسید و تمام مردم خودشان را در نقششان را در حکومت کنونی خواهند دید. سخنگوی آقای عبدالله فریدون خوزون همکنون عباس صاحب در خط تلفن است، ببینیم بیشتر جزئیاتی که اونا با ما شریک میسازن چه است.
سلام علیکم.
سلام به شما آقای خوزون، میشه صحبت کنیم با شما در پیوند به توافقی که میان آقای عبدالله و محمد اشرف غنی صورت گرفته؟ جزئیات شب با ما در میان بمانین.
سلام بر شما و به شنوندگان محترمتان. امروز بعد از چند ماه که بحران سیاسی در افغانستان ایجاد شده بود، خوشبختانه امروز هر دو تیم برای دست پیدا کردن که بالاخره به توافق سیاسی برسن. امروز هر دو رهبر این را امضا کردن. چیزی که مهم است او این است که ما بالاخره با یک بحران طولانی که از انتخابات منشا گرفته بودن و در افغانستان سر زندگی مردم تاثیر گذاشته بود، بالاخره او پایان یافت و ما امیدوار هستیم که یک حکومت آینده و سمت شورای عالی مصالحه ملی که بر رهبری دکتر صاحب عبدالله بزودی ایجاد خواهد شد و بتواند در راستای خواسته اصلی مردم افغانستان که صلح است به او نزدیکتر شویم. حتی زودتر مذاکرات بین الافغانی شروع خواهد شد و بالاخره ما به صلح برسیم. همچنان در حکومت داری هم ما به توافق رسیدیم که 50-50 در سهم در کابینه، در ولایات و همچنان ادارات مستقل، سفارتخانه ها و سهم در صنایع افغانستان، این هم جزی از این توافق نامه. چیزی که مهم دیگری از در این توافق نامه ایجاد شورای رهبری دولت است که تمام بزرگان کشور و رهبران سیاسی افغانستان در اون اشتراک خواهد داشتن و او
بله.
این شورا در مواقع ضرورت باشه برای جمهوری افغانستان مشوره میده. جدا از او باز در پهلوی شورای عالی مصالحه ملی که باز دارالانشا داره، وزارت صلح در امور وزارت دولت در امور صلح باز دارالانشا عظیم باشه،
و او تشکیل میشه. بله، ما میخواییم بپرسم آقای خوزون که پیشتر گفته شده که شورا دو بخش خواهد داشت، مجمعی عمومی و کمیته رهبری. بله. صلاحیت های و وظایف که این کمیته داره چه است؟ چون نگرانی ها وجود داره که گویا مبادا این حکومت مثل حکومت وحدت ملی باشه، بازم امو تنش ها و اختلاف ها بر سر تقسیم قدرت وجود داشته باشه. فقط در پیمان به مجمعی عمومی و کمیته رهبری که صلاحیت هایش گونه است و نگرانی های مردم هم پاسخ بتین.
در این توافق محمد سر تمام جزئیات و ابعاد هم شورای مصالحه ملی و هم سر سهمی که در حکومت بر دو رهبر اختصاص داده شده سر از او بحث شده، اما این توافق نامه باز یک زمینه که در او جزئیات این مسائل است او هم داره که او هم به زودی ما او را اعلان میکنیم. سویس که شورای عالی مصالحه ملی دو مجلس خواهد داشت، یکی مجلس محدودی که رهبری به او به رهبری جلالتمام دکتر صاحب عبدالله از تمام رهبران سیاسی در او حضور خواهد داشتن و همچنان یکی مجلس عمومی است که در او شاید ما تعداد بیشتر در او داشته باشیم که اعضای شورای ملی، اعضای احزاب سیاسی، جامعه مدنی، انجمنهای خانم ها و بزرگان کشور در او اشتراک می داشته باشند و تمام صلاحیت هایش به دست این شورا و این الزامی فیصله هایش و با تیم مذاکره کننده که به طالبان میره مذاکره میکنه پاسخگو می باشه به این شورا، شورای عالی مصالحه ملی و هدایت را از این شورا می گیره، بودجهش مستقل می باشه، یک شورای عالی مصالحه ملی یک واحدی بودجه‌ای می باشه، همچنان بودجه‌ای که دنیا کمک می کنه، جامعه جهانی کمک می کنه، او هم به همین شورا کمک می شه و پروژه های انکشافی و زیربنایی که برای صلح کمک می شه به افغانستان از طریق این شورا به پیش می ره. ما امیدوار هستیم که این شورا هم در بود داخلی به اجتماعی ملی برسیم.
خیلی تشکر آقای خوزون، در ساعت بعدی شما را خواهیم داشت. ممنون از شما که با ما تا این دم همراه بودین، خیلی تشکر.
تشکر از شما هم نظیفه جان، بسیار تشکر از شما که در تو وقت کوتاه تانستین با آقای خازن تماس بگیرین. از آقای خازن هم تشکر میکنیم. حالا ما دو تحلیلگر افغانستان، یکی استاد پوهنتون کابل آقای استانگزای برهان نصرالله استانگزای و دیگر هم باز هم کارشناس مسائل سیاسی محمد شفیق امینه داریم. ما اول میرم با آقای استانگزای. سلام برهان صاحب، انشاءالله که خوب باشین.
سلام مواسه به شما و میمان عزیزتان و به شنونده عزیز.
خب چیزی که شما هم شنیدید از گفته های آقای خازون، من یقین دارم که خودتان هم موضوع را بسیار به خوبی دنبال کردین. چی تفاوت های در آینده افغانستان انتظار است با آمدن از این توافقنامه سیاسی؟
اول من به دلیل عزیز استقبال میکنم که از نظر سیاسی میتونه افغانستان حداقل از یک بحرانی که پیش آمده بود بر سر توزیع قدرت و جنجال قدرت حداقل نجات میده و زمینه پذیر و مساعد میکنه که برای طرف صلح اگر اراده قوی در کابل وجود داشته باشه. اما به این نقطه هم به عنوان شاگرد حقوق ابراز نظر میکنم که به نظر مصلحت و نظر سیاسی میتونه یک گام مثبت باشه، اما از نظر حقوقی در چارچوب قانون اساسی و قوانین افغانستان چنین توافقات جایی ندارد که یک بار دیگه هم نقض قانون مثل 6 سال پیشتر که حکومت وحدت ملی به میان آمده بود یک بار دیگه هم تکرار کرد.
آقای سالکسی، در این موافقتنامه طبقی که آقای خازون گفتن ایجاد یک شورای رهبری دولت و شورای عالی مصالحه ملی یا مصالحه درج است و اینا خودشان قدرت های میتونن باشن که موازی با حکومت. آیا این قدرت تقسیم نمیکنه به یک ترتیبه؟
ببینید اگر شورای عالی دولت حیثیت یک بورد مشورتی، یک شورای مشورتی نداشته باشه، من فکر میکنم که نه. اما اگر برازو صلاحیت اجرایی بتن و تصامیمش الزامی ببینن، باز موقعیت شورای ملی افغانستان زیر سوال میبرن.
طوری که آقای خازن گفتن فیصله های ازی الزامی است، اینه میگه پر که شما میزنین.
من فکر میکنم اون شورای عالی مصالحه را گفتن که الزامی است.
بله.
در اونجا من یک نقطه نظر از نظر حقوقی دارم. از نظر قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور افغانستان در رأس از سه قوت قرار میگیره که هم صلاحیت های تقنینی داره، هم صلاحیت های به اصطلاح اجرایی داره و هم ایمان صلاحیت میکنه در کلی قضایه مطابق با قانون. بلان من هم افهم که با جایگاه این شوراها را اگه او صلاحیت اجرایی پیدا کنه در کجا میبینن. اما ما چون در صلاحیت خاص قرار داریم، میتونه یک شورا برای مصالحه وجود داشته باشه در چارچوب قانون، فراتر از قانون که ما بین بدن دولت یک دولت دیگر رو تشکیل بده. از نظر من نقض صریح قانون هست و خدای نخواسته اگر باز کنم سوی تفاهم موجود بیا وضعیت از وضعیت حال کده هم بحرانی تر خواهد شد.
خب تا حال خوب امضای توافقنامه سیاسی امیدواری را زیاد ساخته، به خاطر از اینکه افغانستان در چند ماه اخیر بار از انتخابات در یک بحران وجود داشت، بحران سیاسی دامنگیری کشور بود. اما از این به بعد هم در بعض مواد از توافقنامه، هر چند به وضاحت تا بال مواد به دست نداریم، اما بازم درباره بعض نکات گپ زده میشه که از او جمله یکی دادن مسئله لقب مارشالی به آقای دوستم است. اگر اما تو یک تصمیم در اینجا گرفته شود، به نظر شما ای چی تأثیر خواهد داشت برای آینده سیاست افغانستان؟
به نظر من اساساً ما چند روز پیشتر با یک از همکارای شما در رابطه یک مصاحبه داشتیم و در او عرض داشتم که اساساً در نظام حقوقی و عسکری افغانستان رتبه مارشالی وجود نداره. مطابق قانون بلندترین رتبه نظامی در افغانستان مستر جنرالیست یا جنرال چاستان است. من این فهم که توجیه قانونی از ایچی تو خواهد بود، بنام یک رتبه اعزازی خواهد بود که برای جناب دوستم داده میشه. و بازم سوالی است که باز امتیازات عزیز چه قسم تنظیم میکنن مطابق کدام قانون، یک مشکلای دیگه هست. اما متاسفانه من پیشتر عرض کردم که توافق بسیار مواردش با قانون در مطابقت نمیه.
بسیار زیاد تشکر پوهان صاحب نصر الله استانگزی. و حالا میریم به یک تحلیلگر دیگر که در خط تلفن با ما هستن، سابق عضو شورای ملی خانم شکریه بارگزی. خانم بارگزی، شما هم از حتما مواد از این موافقتنامه را خواندین یا حداقل به دست شما هم رسیده. شما درباره از این موافقتنامه و تأثیرش برای آینده افغانستان چه میدانید؟ البته ما باید پیش از او به شما سلام میگفتم و شما را خوش آمدید میگفتم به این برنامه. بفرمایید.
زنده باشین. سلام بر شما مهمان عزیز و همه شنونده‌های عزیز رادیو آزادی. خب جا داره که به اصطلاح به استقبال از این موافقتنامه برایم، بدل از اینکه به بحران و بنبست سیاسی نقطه پایان گذاشته شد، ولی صرف نظر از اینکه پیامدهای مثبت و منفی حتما در قبال می داشته باشم، من میخوام بسا با وضاحت بگویم یک چیزی که بالاتر از این موافقتنامه هست، قوانین افغانستان است. شما فراموش نکنین که موافقتنامه‌ای که صورت گرفته به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی الا تغییر در قانون نمیتونه بالاتر از قانون باشه. حتی اگر در قوانین افغانستان هم بر مبنای این توافقنامه تغییرات به میان می، باز هم منتفی است، به دلیل اینکه قانون به ما قبل به ما بعد قبل خود بر نمی گرده، یعنی آنچه که پیش از او صورت گرفته او هیچ ربط داده نمی شه. پس بنابراین ما فکر می کنم که بیشتر بعضی موارد از این موافقتنامه، البته منوز هم متن نهایی که آدم بگه که نهایی است و رسمی است وجود نداره، اما به فکر ما شاید بیشتر به شکلیات اینا خواستن بپردازن. موافقتنامه قبلی که هم بین دو کاندیدا امضا شده بود، او هم نتونست از سر تا به پا مواد موافقتنامه جامعه عمل بپوشه. ما فکر میکنم این موافقتنامه های توافق سیاسی هم به شکل از اشکال احیای دوباره پرستیژ سیاسی تیم دکتر سیب عبدالله بوده و در ضمن تیم دکتر سیب اشرف غنیام نوع از خب تسامح و تواضع را نشان دادن که میخواین به این بپردازن، اما به هیچ عنوان نه رئیس جمهور و نه هم تشکیلاتی که در مطابقت به این موافقتنامه در آینده در نظر گرفته میشه که ساخته شوه بالاتر از قانون اساسی بوده نمیشه.
خب به نظر شما
در ضمن میخوایم یک موضوع را بسا با وضاحت بگویم.
بفرمایید. ما سوال ما این بود که در حکومت وحدت ملی هم یک توافقنامه صورت گرفت. او حکومت یک اندازه رقابت‌های قدرت در بین دولت وجود داشت که همی سبب کندی پیشرفت کارها می شد و به می اساس آل هم شاید امی نگرانی وجود داشته باشه که ای توافقنامه نو باز هم یک توافقنامه است مثل گذشته واره. آیا ای او کندی هایی را که در حکومت وحدت ملی بود با خود نداره؟
بدون شک به دلیل از اینکه هر چی فراتر از قانون جور شوه در متن و محتوای قانون نمیتونه جای داشته باشه و از لحاظ تحمل سیاسی هم متاسفانه توافقنامه به امضا رسید، حکومت وحدت ملی ساخته شد، اما یگانه چیزی که در بینشان نبود وحدت فکر و نظر و عمل از آدرس حکومت بود. من فکر میکنم که اختلافات سیاسی و تنش‌های انتخاباتی به سادگی بین هر دو تیم فروکش کرده نمیتونه. البته تصور من این است که ما نباید وضعیت به طرف بحران سوق بدیم، بدل از اینکه هرگاه دو تیم بعد از این همه جر و بحث و کشمکش سیاسی هم نتونن هم صدا و تک صدا برای تصامیم بعدی افغانستان باشه. شرایط 2014 نیست، شرایط 6 سال قبل نیست. بدبختانه امروز جامعه جهانی و دنبال او آلترنتیو یا بدیلی که به دولت افغانستان بودن او رو به دست آوردن. پس بنابراین اگر دست رعایت سیاسی کار گرفته نشه، من فکر نکنم که بتونه این موافقتنامه حتی در داخل حکومت افغانستان چی که بلکه در بین دفترهایشان هم تطبیق پیدا کنه. و ضمناً فراموش نکنیم که این موافقتنامه با او گستردگی حمایت بیرونی هم مواجه نیست به دلایل مختلف سیاسی و افغانستان هم از لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسیش به او قدرتی که در سال 2014 داشت امروز نیست. ما فکر میکنم اگر هر دو بزرگوار افغانستان دکتر سیب اشرف غنی و دکتر سیب عبدالله بتانن حداقل تیم های خود یکی به دیگر نزدیک کنن و در کنار هم من حیث یک حکومت رقابت برای خدمت داشته باشند، میتانن حیثیت از دست رفته سیاسی را تا حد ابقا کنند. در غیر از اون من فکر میکنم که اگر خواب 2014 دیده شد و با اون شکل پیش بره، نه دکتر سیب عبدالله و نه دکتر سیب اشرف غنی و نه هم تیمهایشان میتونند داشته
باشند.
یک مورد فراموش نکنیم که دکتر سیب عبدالله با تجربه از گذشته محکم بندی زیادی در مورد اجرای شدن این موافقتنامه کرده که من هم میفهمم که بدل از اینکه در تضاد با قانون است که چگونه با او عملی خواهد شد.
تشکر. شنوندگان گرامی، عضو سابق شورای ملی افغانستان خانم شکریه بارکزایی بود و حالا هم در خط تلفن تحلیلگر و کارشناس دیگری را داریم، آقای محمد شفیق امین، و اونا هم یقیناً که نظریات خانم بارکزایی و نظریات آقای استانگزایی شنیدن و از اونا میپرسیم که اونا چی میتونن افزون کنن به این نظریات از این دو نفر در رابطه با توافقنامه سیاسی بین دکتر سیب اشرف غنی و دکتر سیب عبدالله. آقای شفیق سلام به شما و بفرمایید در این باره چی اضافه داره.
سلام به شما و به مهمانان بسیار محترم و به تمامی شنوندگان رادیو آزادی. ببینین با احترام به صحبتهایی که میهمانان مطرح کرد و با موافقت با بعضی از بخشهایشان، من فکر میکنم که دو دلیل برای استقبال از این توافقنامه وجود داره. یک دلیلی است که یک مصلحت ملی هست بدون شک که یک مسئله کلان ملی را در افغانستان حل کرد. بحث دومی است که احتمالاً یک اجماع نسبی را برای صلح در روند فعلی صلح به وجود بیاره. و یک مسئله دیگر هم ای است که ای بار ای تفاهم تا حد نسبی محصول یک تفاهم و یک کار داخلی بود تا یک کار خارجی. اگر که نمیتونیم نادیده بگیریم فشارهای خارجی را و مداخلات خارجی را، اما تا حد محصول یک تفاهم داخلی بود. از این لحاظ من فکر میکنم که قابل استقبال هست و من هم به عنوان یک شهروند جامعه استقبال میکنم از این توافقنامه. اما بحث اساسی است، مثل که مهمانان به او اشاره کرد، حاکمیت قانون زیر سوال آمد، بحث دموکراسی زیر سوال آمد، ارزش آرای مردم زیر سوال آمد. یعنی باز هم نتانست قانون که سرنوشت انتخابات را تعیین بکنه، سرنوشت انتخابات گری خورد با همی توافقنامه. و بحث را که مهمان مطرح کرد، فکر میکنم که از تیم ثبات و همگرایی بود، گفت که شورای عالی مصالحه ایجاد شده و این شورا احتمالاً که صلاحیت های الزامی و اجرایی داشته باشه. من فکر میکنم که از این لحاظ هم در اینجا یک نکته منفی وجود داره. اگر ما بحث صلح را در انحصار یک شورا قرار بدیم، من فکر میکنم که این هم یک بار منفی داره. به این دلیل که صلح یک مسئله ای است که ما نمیتونیم که از ادرس یک شورای دولتی، و هم فکر میکنم که بیشتر در انحصار یک تیم باشد، تصمیم گیری بکنیم. و به این باور هستم که بحثای صلح ما احتمالاً به بالاترین مظهر اراده ای جامعه، یعنی لوی جرگه خواهد رفت و در اونجا تصمیم گیری خواهد شد به ارتباط صلح.
خب در این توافقنامه بعضی نکات دیگری هم گفته میشه که هست. ما به یک موضوع توجه میخواییم بکنیم که در انتخابات وقتی که انتخابات شد و دو تیم هر دو پیروزی خود اعلان کردند، طبعا هر دو دعواهای تقلب در خود انتخابات داشتند و حال امو دو نفری که با هم رفیق بودن، رقیب بودن در انتخابات، با هم یک جا شدن. آیا او اعتراضات و انتقاداتی که هست سر آینده اجتافرامه تأثیر نخواهد داشت؟ و اتهاماتی که به یک دیگر وارد کردن در مسئله تقلب در انتخابات، در مسئله دسترازی در انتخابات و حتی انتقادات دیگر، همین انتقادات از یعنی کاملا از صحنه میبره بعد از توافقنامه؟
نه، من فکر میکنم با قوت خود باقی میمانه. اول بحثی است، ببینین از ادرس افکار آمد چند سوال مطرح میشه. سوال که تیم ثبات و همگرایی چرا بحران سازی کرد؟ سوال دومی است که تیم دولت ساز چرا یک مقاومت بیجا کرد در مقابل این بحران سازی؟ باید در همه اوائل به توافق میرسیدن و به درازا نمیکشیدن تا مردم افغانستان از این ناحیه رنج نمیدیدن. باورهای آمه و افکار آمه خیلی متضرر شده از این ناحیه. و بحث دوم که شما مطرح کردین، او مسائل به قوت خود باقی میمانه. نه حکومت میتونه که مدعی باشه که ما از تقلب آری بودیم و نه تیم ثبات و همگرایی میتونه بگویه که ما در بحران سازی نقش نداشتیم. من فکر میکنم که این عیب ها به حکومت آینده‌ای که مسئول توافقنامه خواهد بود، این برچسب ها متوجهشان هست و این عیب ها هم متوجه حکومت آینده خواهد بود.
یک نکته دیگر هم است آقای امین، و اون نکته ایست که در حکومت وحدت ملی چوکی ها 50% تقسیم شده بود و قدرت ها مساویانه با هم پیش می رفتن و بعضی وقتا تصامیم بر ضد یک دیگر می بود. آیا آله تصمیم از یک منبع واحد گرفته میشه برای آینده افغانستان، یا ای که باز هم در تصامیم یک نوع رقابت وجود خواهد داشت؟
بسیار مشکل است. من فکر میکنم که اینا به یک تصمیم واحد برسه. یک مسئله فقط وجود داره که محوریت و یک مسئله هر دو تیم میتونه که کار مشترک داشته باشه، و مسئله صلح هست. شاید از لحاظ فکری و از لحاظ ارزشی و از لحاظ منفعت به هر دو ارزش یکسان داشته باشه، اما ای که ای توافقنامه عملی میشه یا نمیشه، اگر موارد در ای توافقنامه وجود داشته باشه که غیر عملی باشه، من فکر میکنم که حتما بحث اختلافات بروز میکنه و اگر اختلافات بروز کرد، تصمیم گیری ها باز با جنجال مواجه میشه. ما پس خواهیم رفت به مو تجربه حکومت وحدت ملی که انرژی یک دولت برای مدت 5 سال ضایع شد و متاسفانه که از این ادرس به جامعه افغانستان هیچ چیز منفعت بیرون نشد. من فکر میکنم که با توجه به این بحث اختلافات شاید ادامه پیدا بکنه.
یک سوال دیگه هم وجود داره و اون است که تا زمانی که بحران وجود داشت در بین دو تیم، طالبا و دیگرا از این استفاده مثبت میکردن برای خود، به نفع خود، و فکر میکردن که موقف حکومت افغانستان تضعیف شده به خاطر که در داخل خود اختلافات داره. حالی که این توافق به وجود آمد، فکر میکنید که موقف حکومت افغانستان و دولت افغانستان در مذاکرات صلح، در میز مذاکره قوی تر میشه؟
ای هم میتونه که اردو عباد داشته باشه. دقیقاً چیزی که شما اشاره کردین، با یک جای شدن ای اردو تیم میشه که موقف دولت افغانستان، و ما پیشتر عرض کردم که اینا به ارتباط مسئله صلح تا حد میتونه که اجماع خودم حفظ بکنه، بدون شک که موقف دولت افغانستان تقویت میشه. اما این مسئله را اگر متوجه شویم که در اون طرف، یعنی در جناح طالبا، به شدت ای باور خلق میشه که در مقابل ما یک جبهه واحد ساخته میشه، ممکن اونا پس به طرف یک موضوع های قبلی خود برگرده که ما با حکومت افغانستان به عنوان حکومت مذاکره نمی کنیم. یعنی ما باید این نکته هم در نظر بگیریم که مذاکرات بین الافغانی ابعاد بسیار وسیع داره. اگر دولت افغانستان از یک موضع نیرومند از ادرس توافقنامه سیاسی وارد مذاکره میشه، بدون شک که موضوع طالبان هم به این رابطه با تجدید ممکن مواجه کرد.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، محمد شفیق امین کارشناس مسائل سیاسی بود که درباره مسائل مختلف و نکات مختلف که در توافقنامه سیاسی بین دکتر محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله به میان آمده توضیحات میداد و خالیگاه ها و نارسایی ها و همچنان پیروزی ها و دستاورد هایش بیان کرد. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، شما بحث های تحلیلگران مختلف پوهان نصرالله ستانکزی استاد پانتون کابل و متخصص امور سیاسی و همچنان کارشناس مسائل سیاسی محمد شفیق امین و همچنان کارشناس دیگر خانم شکریه بارکزی سابق خود شورای ملی را شنیدید. شما هم میتونین که در این برنامه شریک شوین، تلفن کنین امیال برادیو آزادی، پیام هایتان را برسانین و نظریاتان را بگوین. شماره های تلفن رادیو آزادی است 0700-822-755 و 0799-203-540. باز هم چیزی که ما از صحبت‌های کارشناسا آموختیم در این جایی بود که درباره امضای از توافقنامه سیاسی یک نظر مثبت وجود داره و همه فکر میکنن که در گام اول حداقل امضای توافقنامه افغانستان از امو بحران سیاسی که در چند ماه اخیر بعد از انتخابات وجود داشت از او بحران بیرون میکنه و بالاخره یک آینده را بر افغانستان روشن میسازد. ای که آینده خودش چی خواهد بود؟ آیا توافقنامه‌ای که امضا شده باز هم در ماورای قانون اساسی کار میکنه و یا در چارچوبش؟ و همه تحلیلگرها گفتن که قانون اساسی افغانستان محور است و بیرون از او شده نمیتونن و این حکومت مانند حکومت وحدت ملی سابق که در او دو قدرت وجود داشت و بعضن در رقابت با یکدیگر کار میکردن و سبب موانع در کارها میشدن، ای بار ای کار نخواست شد. و از سوی دیگر در این توافقنامه بازم دکتر سید عبدالله نظر به گفته تحلیلگرا پافشارایی های کرده که ضمانت به دست آورده که تصامیمی که توسط اینا گرفته میشه مشترک باشه و ایجاد شورای رهبری دولت است و همچنان ایجاد شورای عالی مصالحه ملی است که به گفته سخنگوی تیم ثبات و همگرایی فریدون خزون، فیصله های شورای عالی مصالحه ملی فیصله های الزامی خواهد بود که او بدون از اینکه باید با او مخالفت شود و در مرحله اجرا گذاشته شود. و همچنان تحلیلگر دیگه ما که بود اونا درباره مصالحه و صلح گپ زدن و گفتن که طبعا موقف افغانستان به خاطر از این بحران سیاسی که ایجاد شده بود در مذاکرات صلح تضعیف شده بود و مخالفین مسلح از این تضعیف به نفع خود میتونستن استفاده کنند و آل این توافق نظر به یک نکته وحدت به وجود آمده میتونه که در مذاکرات صلح یک اندازه موقف دولت بالا بره. همین لحظه در خط تلفن تحلیلگر دیگری را داریم، دکتر صاحب غلام فاروق سکندری را. از آقای سکندری سلام، خوش آمدین به برنامه. و آقای سکندری استاد پهنتون هستند و از اونا هم میپرسیم، اونا هم نظریات را شنیدن و یقینا درباره از این مسئله که امضای توافقنامه و نکاتی که در توافقنامه است معلومات دارن. از اونا میپرسیم که نظر از اونا درباره تاثیر از این توافقنامه بر آینده سیاسی افغانستان چیست. بفرمایید آقای سکندری، سلام بر شما.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، امید که سرمند باشین. توافقنامه که بین دو تیم پیشتاز انتخاباتی امضا شده در دو محور اصلی است، یکی که بحث صلح در افغانستان که بسیار بسیار مهم است، دشمن و توافق که انجام شده بین ایالات متحده آمریکا و طالبا، تلاش برای است که یک صلح پایدار و دائمی در افغانستان بیه و برای آوردن صلح در افغانستان نیاز به گشمای ملی و همسویی همه جریان های سیاسی بود که با امضای توافقنامه اتفاق انجام شد و در این حال به تشکیل یک حکومت همشمول که بتانه تمام جریان ها، شخصیت ها و احزاب سیاسی برای تداوم یک حکومت همشمول و پایدار همکاری بکنه. امضای توافقنامه هم اندازه سیاسی و تعاملات داخلی افغانستان را از یک بحران نجات داد و هم اندازه تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای که پروسه صلح و آوردن طالبان در چارچوبات یک نظام سیاسی هست تحقق پیدا خواهد کرد. و امیدواری برای است که هیئت همشمول و همه جانبه ای که بتونه نمایندگی از مردم افغانستان و دولت افغانستان بکنه در چارچوب توافقنامه تعریف شد و بتونه با طالبان در نشست بین الافغانی تعامل بکنه و مذاکره بکنه.
آقای سکندری، یک سوال که مدارمی است که در انتخابات طرفین که خود کاندید کرده بودند بالای روند انتخابات و همچنان تقلب هایی که در انتخابات صورت گرفته انتقادات داشتند و حالا که دو گروه با هم یک جا شدند، باز هم امکان از این وجود داره که درباره تقلب هایی که شده و اینا ادعاهایی که دارن درباره تقلب ها که امی بحران ایجاد کرده بود اقدامات نوره شروع کنن و این تقلب ها را بررسی کنن؟
قطعا اگر تقلبات نمی بود و آقای غنی به عنوان رئیس جمهور منتخب می بود، خب تفاهم صورت نمی گرفت. اون به اساس آرای مردم رئیس جمهور بود و حکومت انتخابی شکل می گرفت. اما چون سطح تقلبات بسیار گسترده بود و احزاب سیاسی و شخصیت های سیاسی در این قضیه ناراحت بودند و قبول نداشتن نتیجه را، آخر منجر شد به تفاهمی که امروز بین دو تیم امضا شد و قطعا با حضور دو تیم در حکومت آینده نتیجه انتخابات نتیجه منتفی هست و ابطال هست و اینا جمعاً در حکومت تعریف شده ای که در چارچوب تفاهم بین دو تیم هست پیش خواهد رفتن. به این خاطر امیدواری برای این است که به نتیجه انتخابات تاکید نکنن و صرفا برای تفاهمی که شکل گرفته روی این موضوع استوار خواهد بود و تاکید روی این موضوعات است.
بسیار تشکر، یک سوال بسیار مهم جواب دادین استاد سکندری و از شما بسیار تشکر میکنیم که در صحبت ما اشتراک کردین و خداحافظی میکنیم همزمان. و در خط تلفن از شنونده های رادیو آزادی داریم، ببینیم از کجا گپ زدن و خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنین. بفرمایید.
ما عبدالصمد از ولسوالی بگرامی به شما صحبت هستم. وقت میدم این چیز میگم، این توافقی که شده خب بسیار خوب شد، اگرچه سر سرنوشت افغان ها اینمی دو دکترها بازی کردند به خاطر از این که مردم را بردن و ناخون های مردم قطع شد و هر چی که شدی خب به هر ترتیب، اما دو دکتر صاحب ها که یکیش خود پابند قانون میگرفت، قانون که دکتر صاحب اشرف غنی است.
بفرمایید.
جرم جنگی داشت و چیز در دنیا محاکمه میشه، اما در افغانستان اینا لقب مارشالی برش میده و جهانیان هم همین موضوع را محاکمه میگیره. در دیگه دنیا کسی که جنایت جنگی را میکنه اونا را به محاکمه میکشند، اما در افغانستان از روزی که سقوط نجیب شده، اول حضرت صبغت الله مجددی با تمام جنایتکارای جنگ عفو کرد و بالاخره اونمو بود که تا امروز اینمی حالت که چرا که هر کسی که جنایت کرد، هر کسی که مردم تخریب کرد، هر کسی که مردم خراب کرد و اینمی ها هنوز هم رشد پیدا کردن، جهانی ها هم آره رشد دادن کسایی که جنایت کردن و خود افغان ها که سر قدرت هستن، مثلا فعلا دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی اول افغان ها را تباه کردن که چند بار در انتخابات رفتن ناخنهایشان قطع شد. آکه این توافق میکدین دیگه چرا افغان ها را
خب حال خب این توافق شد نظر که ما میخواستیم بپرسیم بایست نمنده
خدا کنه که حکومت سابقه واری نشه
و ما یقین دارم که تشویش های دیگه شما کم است. انشاءالله ببینیم در آینده چی میشه. تا جایی کال تحلیلگران میگن
جنرال چه دوستم با جنرال دوستم ملقب مارشالی داد. این خود تمام موضوعات شک طرف یک موضوعش که موضوع اشتی که تجاوز جنسی کرد، آیا این همی رقم انگلیس ها در افغانستان در آینده همجنسگرایی را رواج میکنه که را رشد میده یا چی رقم گفت؟
خب تشکر شنونده ما بودن، نظریات خود داشتن درباره مسائلی که در آینده رخ میده. ما هم میخواییم در همین جا برنامه را به پایان برسانیم. برنامه بسیار عاجل بود، ما به خاطر از این برنامه عدالت و مبارزه با فساد قطع کردیم تا بتانیم که درباره از این موضوع مهم امضای توافقنامه سیاسی بین دو جناح در افغانستان با شما معلوماتی که هست در میان بگذاریم و همچنان نظریات تحلیلگران مختلف و سیاستمداران مختلف با شما شریک بسازیم.
آشتی میوه شیرین خداست، آشتی لطف بلورین خداست، آشتی کن که وطن در خطر است، مردم خسته ما در بدر است، آشتی کن که وطن در خطر است، مردم خسته ما در بدر است، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا. ای وطن داری عزیزم به دلت کینه نما، باز در شادی دستان غمت خینه نما، آشتی کن که ضروری با درمان چمن، هم خدا خوش بود و روی شهیدان وطن، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، لطف بلورین خدا، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا. تشنه بیچاره من خسته شدی، با غم و کینه اولاد خدا بسته شدی، چه کسی پاره دامان تو را می دوزه، دل بیگانه به احوال تو که می سوزه، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی بلورین